بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مغالطات این بود که عام در مواضع مختلف به معانی مختلف به کار بره و ما به خاطر اختلاف معنا به اشتباه بیفتیم. در جایی لفظ ممکن به معنای امکان عام قرار داده بشه، در جایی به معنای ممکن خاص قرار داده بشه و ما تشخیص ندیم ممکن عام رو به جای ممکن خاص بگیریم یا ممکن خاص رو به جای ممکن عام قرار بدیم. این یکی از مغالطات. به مناسبت این مغالطه ایشون وارد توضیحی شدن درباره عام که خاصیت عام رو ذکر بکنه که یه مقداری جلوی غلط ها گرفته بشه. فرمودن که عام بر دو قسمه. عام می داریم در باب تصور که اسمش می داریم کلی، مثل مثلا انسان، یعنی مالا یم ناسد و والا کسیری. عام می داریم در باب تصدیقات که اسمش می داریم موجبه یا کلیه، مثل کل انسان حیوان. این دوتا عامه. یا عام می داریم به معنای صادق علا کسیرین یا قابل صدق علا کسیرین. این که تعبیر رو مختلف گفتم، همین که توضیحش بدم که قابل صدق علا کسیرین یا صادق علا کسیرین. کلی رو هر دو معنای کلیه، صادق علا کسیرین نمینی کلی، قابل صدق علا کسیرین نمینی کلی. کلی یا اضافیست یا حقیقیست. در کلی حقیقی اینطور معنا کردم، قابل صدق علی کثیرین، قابل صدق بر کثیرین باشه کلیه، ولو در خارج بر یک نفر صادق باشه، ولو مثل شریک الباری باشه بر احدی صادق نباشه، ولی همین که قابلیت صدق داره کلی حقیقی است. پس کلی حقیقی یعنی چیزی که قابل صدق علی کثیرین باشه، ولی کلی اضافی یعنی صادق علی کثیرین، قابلیت کافی نیست صادق علی کثیرین باشه، چون در صورتی اضافی میشه که بگیم بر افرادی صادق است. سلام علیکم. نسبت به اون مادون خودش که بر اون افراد صادق نیست کلی است. کلی اضافی یعنی همین دیگه، کلی یعنی نسبت به مادون خودش کلی است. پس مادونی دارد که بر یکی دو تا صدق میکنه، این بر بیشتر صدق میکنه. پس معلومه که این کلی اضافی حتما باید بر چند نفر صدق کنه، بلا مادونی پیدا نمیکنه. مادونش هم صادقه، مادونش برای یه چیزی صدق میکنه، این صدقش بیشتره، این که صدقش بیشتره میشه کلی دیگه. پس بنابراین در کلی اضافی اعتبار میشه صدق، نه قابلیت صدق. در کلی حقیقی اعتبار میشه قابلیت صدق. اینی که وقتی کلی رو تعریف میکنیم دو جور تعریف میکنیم، کلی قابل و صدق علی کثیرین این میشه اضافی، یا این میشه حقیقی، یا کلی یعنی صادق علی کثیرین این میشه اضافی. پس کلی دو قسمه، یا یعنی عام دو قسمه، یا کلیه، حالا کلی اضافی یا کلی حقیقی، که معنی قابل صدق علی کثیرین یا معنی صادق علی کثیرین. این یکی. یه معنای دیگر عام اینه که در باب تصدیقات، در باب تصورات نیست، حکم میکنیم بر کل فردن فردن من افراد الموضوع و انهو کذا، که میشه موجب کلیه، کل انسانه حیوانون، بر فرد فرد انسان حکم میکنیم و انهو حیوانون، میشه موجب کلیه، میشه ما کلیه باب تصدیقات. حالا سالب کلیه رو اگر بشه اون ملحق میشه به موجب کلیه. اگر سالب کلیه رو سالب گفتیم از باب الحاق به موجب کلیه گفتیم. بحث ما اصالتا در موجب کلیه، نفی نمی کنیم. البته اون بحث درباره سالب کلیه اصلا مطرح نمی کنیم، چون سالب کلیه ما اصلا به اصالت نمی شناسیم، به رسمیت نمی شناسیم. این در واقع همون الحاق به موجب کلیه است. وقتی موجب کلیه رو در تمام موارد کاذب دیدیم میگیم سالب کلیه، در بعضی موارد کاذب دیدیم میگیم سالب جزئی. اصلا ما برای سالب کلیه سالب جزئی فصل و بابی باز نمی کنیم و ارزشی باشون قائل نیستیم. بحث ما فقط در موجب کلیه و موجب جزئی است. خب کلی پس اینطور شد، گام دو قسم شد. یکی کلی شد که در باب تصورات به معنای قابل صدق علی کثیرین یا صادق علی کثیرین، و یکی هم کلیه در باب تصدیقات شد، یعنی موجب کلیه. کلیه باب تصورات رو قبلا خوندیم، بیان کردیم. چهار تا حکم دربارش گفته. اگر کلی صادق بود، مثلا حیوان، جزئی هم مثل انسان حتما صادقه. پس صدق عام مستلزم صدق خاص است. عام معنی اول که خوندیم قبلا، یعنی کلی، یعنی کلی باب تصور. اگر عام صادق بود خاصم صادقه. بله، اگر عام صادق بود لازم نیست که خاص صادق باشه. اشتباه گفتم. اگر عام صادق بود لازم نیست که خاص صادق بشه، ولی اگر عام کاذب شد و نفی شد لازم است که خاص هم نفی بشه و کذب کند. در مقابل از طرف خاص آمدیم، گفتیم اگر خاص صادق بود عام هم صادق هست، اما اگر خاص کاذب بود لازم نیست که عام کاذب بشه. این توضیحی بود که در مورد کلیه باب تصور دادیم. اما حالا میخوام وارد کلیه باب تصدیقات بشیم. اون چطوره؟ میفهمن درست برعکسه. اولا به سبیل اجمال میگن عکس اون قبلی است. همین دیگه، وقتی گفتن عکس قبلی همه چی روشن شد. اما علت تفصیل وارد بحث میشه. میگن که عام از طرف عام میایم، دو تا حکم از طرف عام، دو تا حکم از طرف خاص. اگر عام صادق بود خاص حتما صادقه. اگر داشتیم کلو انسانین حیوان، داریم بعض الانسان حیوان. اگر کلو انسانین حیوان صادق بود، بعض الانسان حیوان هم صادقه. یعنی اگر موجب کلیه صادق بود، موجب جزئی صادقه. نه تنها موجب جزئی صادقه، شخص هم صادقه. زیدون حیوانون هم درست. هم کلو انسانین حیوان درسته، چون کل انسان حیوان درسته، اون دوتای بعد هم درسته. بعض الانسان حیوان هم درسته که موجب جزئی است، زیدون انسان هم درسته که شخصی است، زیدون حیوان اون هم درسته که شخصی است. پس اگر موجب کلی صادق بود، هم موجب جزئی صادقه، هم شخص صادقه. اما اگر کلی کاذب شد، عام کاذب شد، عام یعنی موجب کلیه، کاذب شد، لا یلزم که خاص یعنی موجب جزئیه کاذب بشه، و به طریق اولا لایلزم که شخص کاذب بشه. اگر داشتیم که کل حیوان انسانون کاذب بود، کاذب هم هست دیگه، کل حیوان انسان کاذب، لازم نیست که بعض الحیوان انسان کاذب باشه، و لازم نیست که فلان حیوان خاص انسانون هم کاذب باشه. پس اگر موجب کلیه کاذب بود، لازم نیست که موجب جزئیه، و به طریق اولا لازم نیست که شخص کاذب باشه. پس توجه کردیم صدق عام مستلزم صدق خاص هست، کذب عام مستلزم کذب خاص نیست. این درست برعکس اون دو حکمی بود که در اون عام من قبل گفتیم. این دو حکم مربوط به عام بود، دو حکم مربوط به خاص داریم. اگر خاص صادق شد عام صادقه. بله، اگر اشتباه گفتم، اگر خاص صادق شد لازم نیست عام صادق باشه. یعنی اگر بعض الحیوان انسانون صادق بود که صادق هست، لازم نیست کل حیوان انسانون صادق باشه، صادق هم نیست دیگه. اگر خاص صادق بود لازم نیست که عام صادق باشه، به تعبیر دیگه اگر موجب جزئی صادق بود لازم نیست موجب کلی صادق باشه. ولی اگر خاص کاذب بود، عام من باید کاذب باشه. اگر داشتیم بعض الانسان لیس به حجر، صادق است که لا شیء من الانسان به حجر. اگه بعض انسان نتونه حجر بشه، نمیتونیم بگیم همه انسان حجر. هیچ یکی از انسان حجر نیست. پس اگر خاص کاذب شد، عام کاذب میشه. اما اگر خاص صادق شد، درست دارم میگم؟ اگر بله، اگر دوباره میگم، اگر خاص صادق شد لازم نیست که عام صادق بشه. یعنی اگر داشتیم بعض الحیوان انسانون، لازم نیست که داشته باشیم کل حیوان انسانون. ممکنه کل حیوان انسانون کاذب باشه که کاذب هست. اما اگر خاص کاذب شد، حتما عام هم کاذب میشه. درست گفتم؟ حتما عام هم کاذب میشه. بله. اگر بعض الانسان رو نتونستیم بگیم حجره، اگر بعض الانسان رو نتونستیم بگیم حجره، نمیتونیم بگیم کل انسان هم حجره. اگر بعض انسان رو نتونستیم حجر بدونیم، کل انسان هم نمیتونیم حجر بدونیم به طریق اولا. این خلاصه بحثی است که دنباله بحث قبل است که همش گفته شد. ولی عام ثانی که موجب کلیه معنا شد، یعنی کل جنبه به عکس هازاست، یعنی به عکس عام اول است، فی ما ذکرنا در هر چهار حکمش. فإنه یلزم من صدق العام صدق الخاص المندرج فيه، صدق الخاص المندرج فيه، که از صدق عام که موجب کلی است لازم میاد صدق خاص، یعنی موجب جزئیه که در اون مندرج است. مثل قول تو کل جیم به، یعنی کل انسان حیوان، فیستق و بعض انسان حیوان هم، یعنی موجب جزئیه، و کذا یستق و کل شخصن شخصن، که کل شخصن شخصن من جیم او هم به هست. یستق و کل شخصن شخصن من جیم فهو به، هر شخص شخصی از جین هم، فرد انسان هم حیوان هم، ای و کذا تستق و شخصیات. اگر عام یعنی موجب کلی صادق شد، خاص یعنی موجب جزئی صادقه، شخص یعنی شخصیات هم صادقه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر عام کاذب شد، ولا یلزم من کذب العام به معنای ثانی، یعنی کل جنبه اگر کاذب شد، لم یلزم کذب الخاص اللذیفی، یعنی کذب خاصی که در اون مندرج است، اگر عام کاذب شد یعنی موجب کلیه کاذب شد، لازم نیست که موجب جزئی هم صادق کاذب باشه و یا شخص هم کاذب باشه، ممکنه موجب جزئیه یا شخص صادق باشه. لم یلزم کذب الخاص اللذیفی، خاص عبارت هست از بعض جنبه. الا ترا مثال است برای هر دو حکم، دو تا حکم رو بیان کردیم تا حالا. این الا ترا مثال حکم دوم تنها نیست، مثال حکم اول و دوم با همه. حکم اول این بود که اگر عام صادق شد خاص هم صادقه، حکم دوم این بود که اگر عام کاذب شد لازم نیست که خاص کاذب باشه. هر دو رو داریم در ضمن مثال بیان میکنیم. الا ترا مربوط به حکم اوله که عام صادق میشه، خاص و شخص هر دو صادق میشن. الا ترا که لازم است از صدق کل انسان حیوانون که عامه، صدق بعض الانسان حیوانون که خاصه، و صدق زیدون حیوانون که شخص است. ایزن همونطور که کلی صادق است، همونطور که اون عام صادقه، خاص و شخص هر دو صادقن. ایزن ولا یلزم بیان حکم دومه، ولا یلزم از کذب کل حیوان انسانون، از کذب کل حیوان انسانون که موجب کلی است، لازم نمیاد کذب بعض الحیوان انسانون که موجب جزئی است، و نه هم کذب زیدون انسانون که شخصی است. اگر عام کاذب شد لازم نیست که خاص یا شخص هم کاذب بشه، میتونه شخص و خاص صادق باشه. این دو حکم بود که از طرف عام آمدیم. دو حکم دیگه هم داریم که از طرف خاص میاییم. و اما خاصه، یعنی خاص چنین عامی، خاص عام ثانی، مثل بعض الحیوان انسانون، فلا یلزم من صدقهی صدق هازل عامه به معنای ثانی که کل حیوان انسانون باشد، ولی یلزم من کذب این خاص کذب عام. زیرا اگر نبوده باشد بعض من جیم به، یعنی بعض انسان حجر، لا یکون کل به کل جیم هم به، اگر بعض انسان حجر نباشد کل انسان هم حجر نخواهد بود. و هوا بازا. خب آخرین مغالطه‌ای که در این فصل اشاره می‌کنیم، مغالطه جزء کله. حالا ما اسمش می‌ذاریم جزء کل هر چی هست، البته اخذ ما بال عرض مکان ما به ذات. اجزا بر دو قسمن، اجزای متشابهه داریم و اجزای غیر متشابهه داریم. اجزای متشابهه رو اصطلاحاً اجزای مقداری هم میگن. مثلا فرض کنید که یه آبی رو که در یه ظرفی بوده ما برداشتیم در دو تا ظرف ریختیم، الان این دو تا ظرف جزء اون ظرف اول هست اما متشابهن، یعنی این دو تا جزء از نظر حقیقت با هم مساویان و همچنین با اون کلشون از نظر حقیقت مساویه. حالا با کل کار نداریم، این دو تا جزء با هم متشابهن مشابهن. مشابهن یعنی از یک حقیقتا، اینم آب اونم آب، فقط فرقشون ممکنه در مقدارشون باشه، دو تا کاسه نامساوی باشه، دو تا کاسه مساوی هم که باشه فرق نمی کنه، ممکنه دو جزء متشابه متساوی باشن یا دو جزء متشابه نامتساوی باشن. اینا اجزای متشابهن، اجزای متشابه یعنی اجزایی که از یک حقیقتن و از نظر مقدار ممکنه فرق کنن، لازم نیست فرق کنن ولی ممکنه فرق کنن. اجزای نامتشابه اونی که دو از دو حقیقت باشن، اونجوری که ابن سینا میگه، میگه ظاهرا دو جزء غیر متشابه جز جنس و فصل نداریم، فقط جنس و فصلن که دو جزء نامتشابه هن. هر مرکبی رو که شما حساب کنید منحل میشه به دو جزء نامتشابهی که یکی جنس یکی نوعه، یکی جنس یکی فصله. این دوتا از دو حقیقت هن، جنس یک حقیقت، فصل یک حقیقت دیگر، و این دوتا وقتی جمع میشن نوع رو که حقیقت سومی میسازن. اینا دو جزء نامتشابه هن. فعلا بحث ما در جزء نامتشابه نیست، بحث ما در جزء متشابه. مثال مختلف میزنیم، یکی همین آبی که مثال زدم، یکی خط دایره ای رو شما مثلا ببرید چند تا قوس درست بشه، این قوس ها رو میگن متشابه، ولو در مقدار ممکنه نامتشابه باشن ولی در حقیقت متشابه هن. هر دو قوس دایره. یا مثال به مثلا فرض کنید که عدد رو، عدد ها متشابه هن. هر دو در حقیقت مثلا یک و یک که دو رو می سازن هر دو متشابه هند، متشابه هند یعنی از یه حقیقت هند. ولو این که مثلا اعداد رو شما مختلف الحقایق بگیرید، یک رو با دو، دو رو با پنج بگید اختلاف حقیقت دارن، ولی یک و یک دیگه اختلاف حقیقت ندارن، متشابه هند. دو و دو اختلاف حقیقت ندارن، متشابه هند. حالا این مطلب که روشن شد وارد بحث میشه. این یه مختصر مقدمه بود که جزء متشابه و جزء نامتشابه روشن بشه، بعد وارد بحث میشه. کم اتفاق میفته، شاید هم اصلا اتفاق نیفته، که انسان کل رو در حکمی که داره نظیر اجزای نامتشابه بگیره، بگه همون حکمی که برای اجزای نامتشابه هست همون حکم برای کل هست، یعنی حکم جنس و فصل رو به نو بده. این خیلی کم اتفاق میفته، شده مثلا اتفاق نیفته کسی اشتباه کنه. حکم جنس رو مال خود جنس میگیره، حکم فصل رو مال خود فصل میگیره، حکم نو رو هم جدا میگیره. اما زیاد اتفاق میفته که بعضیا حکم اجزای متشابه رو به کل میدن، حکم کل رو به اجزای متشابه میدن. اینجا اشتباه میشه. مغالطه که الان میخوام بحث کنیم این مغالطه است که کل رو به منزله جز میگیره، یعنی از یک حقیقت میگیره، کل رو از همون حقیقتی میگیره که دو جز متشابه از اون حقیقت هم. ببینیم این درسته؟ آب رو توجه شدید، مثال زدن آب رو، یک کاسه کوچیک داریم، یک کاسه بزرگ داریم، اینا دو تا جزء متشابهن. هر دو رو می‌ذاریم توی یک، دو تا کاسه کوچیک داریم، هر دو رو می‌ذاریم توی کاسه بزرگ. این دو جزء متشابه شدن یه دونه کل. حقیقت این دو جزء متشابه با این کل متشابهه. فرقی نکرد. اونم آب، اینم آب. هیچ عوض نشد. فقط مقدار عوض شد. مقدار اول دو تا کوچیک بود، حالا یه دونه بزرگ شده. پس اینجا دو کل، اینجا کل مثل دو جزء متشابهه. اگر بر کل حکم می‌کردیم که بر دو جزء متشابه می‌کردیم عیبی نداره، اما به شرطی که حکم مربوط به حقیقتش باشه، حکم مربوط به مقدارش نباشه، چون مقدار فرق کرده، حکم مربوط به مقدار نباشه، حکم مربوط به حقیقت باشه. حالا میام سر قوس دایره. دو تا قوس دایره رو برشون حکم می‌کنیم، بعد این دو تا قوس می‌چسبونیم دایره میشه، کل درست میشه. میتونیم بر دایره هم همون حکم قوس بکنیم؟ نه، حقیقت عوض شده، قوس با دایره فرق کرده. قوس از نظر کمه متصله، هر دوشون از نظر کمی کمن، ولی قوس یه چیزه، دایره یه چیز دیگه است. یا در کم منفصل، یک و یک هر دو متشابه هند، ولی این دوتا وقتی ترکیب میشن میشن دو. آیا میتونیم بر دو همون حکمی رو بکنیم که بر یک و یک میکردیم؟ نه، بر یک تنها میکردیم؟ نه. پس اینطور نیست که در همه جا اون کلی که از اجزای متشابه درست شده باشد حکم همون اجزا رو داشته باشه. بله، در وضعی داره، در مثل آب داره. در مثل آبی که گفتیم کلی که از اجزای متشابه درست شد همون حکم اجزای متشابه رو داشت، اما در بعضی کمهای متصل و در منفصلات، در بعضی کمهای متصل مثل همین قوس دایره و دایره که عرض کردم و مثل و در منفصلات مثل اعداد، این حکم پیاده نمیشه که حکم کل همون حکم اجزای متشابه باشد. حالا اگر کسی آمد و این کارو کرد، یعنی کل رو گرفت، حقیقت کل رو همون حقیقت جز گرفت، حقیقت کل رو همون حقیقت جز گرفت، به غلط میفته. گفت حقیقت دایه همون حقیقت قوسه، حقیقت دو همون حقیقت یکه، به غلط میفته. اگر گفت حقیقت اون چه که در این کاسه است، حقیقت اونی که در اون کاسه بود، دو تا کاسه بود، ایبی نداره. پس به طور کلی ما نمیتونیم، به طور کلی ما نمیتونیم کل را در اون جایی که از اجزای متشابه درست شده باشه، حقیقتش رو با حقیقت جز یکی بگیریم. حقیقتش رو نمیتونیم با حقیقت جز یکی بگیریم به طور کلی. بله در بعضی ها میتونیم، در مثل آب که مثال زدیم میتونیم، اما در کمای متصل در بعضی هاش نمیتونیم، در کمای منفصل مطلقا نمیتونیم. حالا اگر کسی این کار شد به غلط میاده. پس یکی از مغالطات این است که مغالط کلی رو که از اجزای متشابه گرفته شده به لحاظ حقیقت همون جزء متشابه قرار بده، به غلط میفته، تا آخرم میره نتیجه غلط میگیره. بله قوس خودش کم متصله، اما آب جوهری است دارای کم متصل. اون خودش کم متصله، این دارای کم متصل. مثال برای کم متصل هم قوس دیگه، منفصل عدد. مثال بر منفصل این تو مثال زدم، یک و یک دو رو درست میکنه. اگر مغالط بگه دو که از دو جزء متشابه یعنی یک و یک درست شده، حقیقتش همون یک و یک اشتباه کرده. حقیقت دو با حقیقت یک فرق میکنه. حقیقت اون آبی که تو اون کاسه است با حقیقت اون آبی که تو یکی از این دو تا کاسه است فرق نمیکنه. کل نه حقیقتش فرق میکنه. عدد جنسه، عدد جنسه. نه به حقیقتش توجه کنید، حقیقت همون نوعش، نوعش توجه کنید فرق میکنه. آقایون معتقدن که اعداد هر کدومشون نوع مستقلی هن. در عدد بودن یعنی در جنس عدد بودن شریک هن. جنس مهم نیست، جنس حقیقت رو که نمیسازه، نوع حقیقت رو میسازه. حقیقت دو و عدد بودنش نیست، به عدد دو بودنشه. حقیقت یک و عدد بودنش نیست، به عدد یک بودنشه. توجه میکنید نوع باید درست بشه، جنس کافی نیست. آب حقیقتش آبی که تو اون کاسه بزرگی است با یکی از بله اون که اونی که در کاسه بزرگ آبه، یکی از اونم که تو کاسه کوچیک آبه. اینی که مجموع دایره است، یکی از اونا قوسه. قوس رو دایره فهم؟ نه به این چشم نگاه نمی کنی، ما دایره رو دایره می دونی. دایره قوس بسته است و قوس قوس بازه. نه مقدار خارج از حقیقته، ولی این خارج از حقیقت، دایره خارج از حقیقت نیست، دایره ذات این خطو میسازه، قوس هم ذات اون خطو میسازه، حقیقتشونه. یعنی دایره حقیقتش با قوس فرق میکنه. درسته اگر این قوس رو تشمیلش کنیم میشه دایره، ولی قوس دایره نیست، دایره هم قوس نیست، دایره دایره است، با قوس حقیقتش فرق میکنه. برخلاف آب، آب حقیقتش با اون آبیه که مقدارش خارج از حقیقتش فرق میکنه، ولی در قوس دایره چیز خارج از حقیقت فرق نشده، خود حقیقت فرق کرده. شما دایره رو به قوس بسته معنا میکنید، آقایون دایره رو قوس بسته نمیگن، دایره رو دایره میگن. دایره دایره است با قوس فرق داره. مطلب از خارج تقریبا روشنه، رو رو توجه از عبارت توجه کنید که روشن بشه. و من ما یوغ الغلطه اخذ الماهیت المرکبت من اجزاء متشابهت لکلها متعلق به اخذه، متعلق به مشارش متشابه نگیرید، البته متشابهت لکلها نگیرید، اجزایی که متشابه با کلن، چون همه اجزا متشابه با کل نیستن، خود اجزا با هم متشابه هن. ممکنه با کلش متشابه باشن، ممکنه نباشن. لکلها رو متعلق به متشابه نگیرید، متعلق به اخذ بگیرید. قالت ماهیتی رو که مرکب است از اجزای متشابه، اون ماهیت رو برای کل میگیره، یعنی یأخذ کل را عین حقیقت همون اجزا، یعنی میگه کل حقیقتش عین حقیقت همون اجزای متشابه. چون عبارت مصنف رسانه بوده شارع معنا میکنه. ای اخذ المغالطه لکل الماهیت المرکبت من اجزاء متشابهه، اخذ میکند این کل را حقیقت جزئه ها. مفعول اول اخذ لکل الماهیه است، مفعول دوم حقیقت جزئه ها، یعنی این کل را همون حقیقت جز میدونه، یعنی میگه حقیقت کل با حقیقت جز یکیه. این در وضعی درسته، در وضعی جاها درسته که کلی که از اجزای متشابه درست میشه حقیقتش با اجزایش هم یکیه مثل آن، اما در همه جا درست نیست، در دو جا تخلف میکنه، یکی در بعض کم میاد، یکی فی بعض کمیات متصله، یکی فی کل کمیات متصله. و هو باطل، این چنین اخذی باطل است، لانه ليس على اطلاقه، یعنی على کلیته، این حرف به کلیته درست نیست، اگر چه درسته اما على اطلاقه درست نیست، یعنی على کلیته درست نیست. بلکه صحیح است هذا فی ما وراء الشکل، که از کیفیاته، من اشتباه گفتم از خارج، بعضی کمیات متصله، فی ما وراء الشکل و بعضی کمیات، یعنی کمیات منفصله، در کمیات منفصله درست نیست، در شکل هم که نوعی کیفه درست نیست، ولی در مابقی درست. ماوراء شکل و بعض الکمیات چیه؟ یعنی داره ماوراء رو معنا میکنه که نه شکل باشه نه بعض الکمیات باشه، که حرف این قالب در اونجا درست باشه. کجاست؟ فی کل مالهو جزآن، هر چیزی که دو تا جز داره اما این دو جز متشابهند. متشابهند یعنی چی؟ لا يخالف الجزء الكل بالحقيقه بل بالمقدار، جزء با کل اختلاف حقیقی نداره بلکه اختلاف مقداری داره. این در این جور جهات درسته، دو جزئی که در هر چیزی که دو جزء متشابه دارد، اشتباه من شده، فی کل ما له جزءان متشابهان که لا يخالف، نه لا يخالف تفسیر لا يتشابهان باشه، تفسیر متشابهان باشه. قید دومی است، دو جزئی که متشابه باشن علاوه بر این، لا یخالف الجزء الکل بالحقیقه، جزء هم با کل در حقیقت اختلاف نداشته باشه بلکه فقط اختلافش اختلاف مقداری باشه. که قطعه ماء مثل دو قطعه آب، فإن مجموع این دو قطعه هم مشارک با این دو قطعه است در حقیقت، یعنی حقیقت مجموع با حقیقت این دوتا مطابقه، حقیقت خود دوتا مطابقه با هم، لذا شدن متشابه، حقیقت مجموع هم با اینا متشابه. اینه ببین در اینجا مغالط اگر بخواد کل رو از نظر حقیقت برابر با جز بگیره معنی نداره. لاف شکل، همونطور که تجزیه ترکیب میکنم توجه کنید، لاف شکل عطف بر فی کل ماله و جزآنه، این حرف درست است، فی کل ماله و جزآن متشابهان کذا که خوندیم، لاف شکل در شکل درست نیست، این حرف درست نیست، در او درسته که گفتیم لاف شکل در شکل درست نیست، شکلی که من بابل کیف است. چرا درست نیست؟ فإن قطعت دایره متشابهان، دو قطعه دایره متشابهان، هر دو قوسند، متشابهتان، بله متشابهتان، دو قطعه دایره هر دو متشابهان، یعنی هر دو قوسند، اما و حقیقتهما غیر حقیقت الکل الذی هو الدایره، حقیقتشون به تنهایی غیر حقیقت کلی است که عبارت از دایره، دایره با قوس فرق میکنه، دایره یک شکله، قوس شکل دیگره، شکلشون فرق میکنه، حقیقت شکلشون متفاوته، قوس شکل دایره نیمه است، دایره دایره تمامه، شکل فرق میکنه با هم حقیقتا. پس درست دو جزء قوس با هم متشابهن، ولی این دو جزئی که کنار هم گذاشتید دایره درست کردید، این کلی که تشکیل شده از نظر شکلی دیگه با اون جزء قبلی مطابق نیست. در اکثر نسخ داره ولا یشارکهما، ولا یشارکهما دایره فی الحقیقه، ولا یشارکهما دایره تو فی الحقیقه، اینطور داره، فإن قطعه دایره متشابهتان، بعد داره ولا یشارکهما دایره تو فی الحقیقه، دو تا قطعه دایره متشابهن ولی خود دایره در حقیقت با اینا مشابه نیست. این گیومه ای که قبل از ولا یشارکهما باز کرده، بعد از فی الحقیقت حتما باید بسته بشه، و اون گیومه ای که بعد از لافی بعض الکمیات گذاشته حتما باید خط بخوره، ولافی بعض الکمیات رو توجه کنید، عطف است بر لافی شکل، عطف بر لاف شکله، اصلا جزء بحث نیست، جزء اون بحث قبلی نیست، بحث قبلی تموم شد. گفتیم این حرف مغالط که کل رو حقیقتا همون جزء میگیره، با حقیقت جزء یکی میگیره، فی کل ما له جزء آن درست است، لاف شکل در شکل درست نیست، ولا فی بعض الکمیات و هو المنفصل، در بعض کمیات هم که منفصل درست نیست. چرا فی بعض الکمیات رو به منفصل معنا کردی؟ چرا فی بعض الکمیات رو به منفصل معنا کردی؟ لقولی، این لقولی توجه کنید تحلیل چیه؟ تحلیل اینه که من تفسیر کردم بعض الکمیات رو به منفصل. چرا بعض الکمیات رو تفسیر کردم به منفصل و تفسیر کردم بر منفصل؟ چون مثالی که مصنف زده با منفصل سازگاره، لذا من بعض الکمیات رو منطبق کردم بر منفصل. لقولش گفته ول اسنان یحصل من واحد و واحد، دو جزئی که اسنان رو میسازند واحدند، خود واحدا با هم متشابهند، ولی اسنانی که کل است و از این دو واحد درست میشه متشابه با این دو واحد نیست. ولا یتشارک الاسنان با واحد در حقیقت، بله خوبه به وضع کمیت بمیشه. خب الفصل ثانی، فی بعض ضوابط و حل شکوک، میخونید تا جایی که نفس داریم میخونید، یعنی فکر این که تابستون شده و هوا گرم شده نکنید، تا جایی که حالشو داریم و هستیم میخونید انشاءالله. این نمیدونم بشارت بود یا انذار بود، انذار بود. الفصل ثانی فی بعض ضوابط و حل شکوک، بازم دنباله بحث مغالطه است، بعضی قواعد رو میگیم بعضی شکوکی رو نفی میکنیم، بالاخره مربوط به مغالطه است، مربوط به منطقه. بعدم در فصل سوم وارد حکومات میشیم با مشائین، که عرض کردم بارها که فصل بسیار مغتنمیه، فصل بسیار خوبیه. حکومات مربوط به مغالطاته، یعنی اشراق معتقده که مشا در این مسائل گرفتار مغالطه شدن، استدلال کردن ولی استدلالشون مغالطه است، لذا حرفشون باطله، استدلالشون باطله. مطلبی که ما الان شروع میکنیم اینه که به گمان بعضی ها میرسه که در یک قیاس مقدمه دوم ما رو از مقدمه اول بینیاز میکنه، یعنی کبرا ما رو از صغرا بینیاز میکنه، ما در قیاس احتیاج به صغرا نداریم. مثلا همین که گفتیم کل اسنان زوجون کافیست که اگر در دست زید دو چیزه او هم زوج باشد، لازم نیست بگیم ما فی ید زید اسنان و کل اسنین زوجون فما فی ید زید زوجون، این لازم نیست گفته بشه. همین اندازه که ما بدونیم کل اسنان زوجه، کل اسنین زوجه، کافی است که اون چم که در دست زید زوج باشه. پس ما احتیاج نداریم به این که صغرا رو بیاریم، کبرا ما رو از صغرا بی‌نیاز میکنه. این گمان رو بازیا کردم، مصنف میخواد این گمان رو دفع کنه که بگه گمان درستی نیست، ما همونطور که به کبرا احتیاج داریم به صغرا هم احتیاج داریم. بیان مطلب اینه که اولا توجه کنید که تو دست زید چیزی هست که ما اون چیز رو من حیثن میدونیم، من حیثن نمیدونیم، من حیثن پیشمون معلومه، من حیثن آخر پیشمون مجهوله. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اونی هم که مجهوله اندنا مجهوله یا فی نفس الامر مجهوله. این دو مطلب اولا روشن بشه بعد وارد جوابیشون بشیم. الان جواب نمیدم، دارم دو مطلب دیگه میگم که این در جواب نقش داره، وقتی وارد جواب شدم متوجه میشید که احتیاج به این دو مطلب بود. این چیزی که در دست زیده اولا شیعه، ثانیا دو تاست. این شیعه حالت عامی داره، عمومی داره، این امر عامش معلومه پیش من، میدونم تو دستش چیزی، دست خالی نیست، تو آسینش چیزی گذاشته، دستش خالی نیست، پس میدونم چیزی در دستش هست، این به طور عموم. اما نمیدونم این چیزی که در دستشه دوتاست یا سه تا یا چند تا، این خاصشو نمیدونم، البته ممکنه جنسش هم ندونم، اون فعلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما در عددشه. ولی ممکنه وقتی شما بدونید چیزی در دست زید است ولی ندونید که مثلا فلان شیء یا فلان شیء جنسش هم ندونید، اون یه بحث دیگه میشه، یه قیاس دیگه میخواد. چون بحث ما در قیاسیست که از عدد داره استفاده میکنه، پس ما اون مجهولمون رو عدد قرار میدیم. یعنی میگیم که میدونیم در دست زه چیزی هست، ولی نمیدونیم اون چیز چند تا هست. پس یه معلومی داریم که چیز بودنه، یه مجهولی داریم که چند تا بودنه. این مطلب ایشون اصطلاحاً میگه عموم اون چرا که در دست زیده است به عمومه میدونیم، به خصوصه نمیدونیم. این تعبیر روشن باشه یعنی چی؟ به عمومه میدونیم یعنی میدونیم چیزی هست، به خصوصه نمیدونیم یعنی نمیدونیم چند تا هست، اون خاصشو نمیدونیم چیه. عامشو که یه شیئی هست میدونیم، ولی این که این شیء چند تا هست نمیدونیم. یا ممکنه در یه مثال دیگه، نه در این مثالا، در یه مثال دیگه بگید نمیدونیم چی هست، میدونیم چیزی هست ولی نمیدونیم چی هست. اون نمیدونیم چی هست یعنی خاصشو نمیدونیم، که اون فعلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که عددشو نمیدونیم. این یه مطلب. مطلب دوم این که اون چه که در دست زیده عمومش که معلومه پیش ما، خصوصش مجهوله. اما مجهول است فی نفس الامر یا مجهول است اندنا؟ مسلم مجهول است اندنا، نه فی نفس الامر. فی نفس الامر مشخصه که در دست زیده دو چیزه. مثلا بعدن برای ما چشم میشه پیش زیده دو تا بود، دو چیزه. پس این خصوص هم اگر مجهول است، اندنا مجهول است، نه فی نفس الامر. این دو مطلب که در ذهنتون باشه، حالا وارد جواب میشه. جوابی که ایشون میده اینه که شما میدونی هر اثنینی زوجه، ولی چی میتونی بر آنچه که در دست زید هست زوجیت رو بار کنی؟ وقتی ثابت کردی، دیگر دقت کنید، وقتی ثابت کردی که آنچه که در دست زیده مندرج است در موضوع این کبرا، موضوع کبرا، موضوع کبرا کلو اثنین زوجون، کی زوجون رو میتونی حمل کنی بر مافیت زید؟ وقتی تونستی ثابت کنی که آنچه که در دست زیده در موضوع کلو اثنین زوجون، در اثنین داخله. پس تو احتیاج به صغرا داری که بگی مافی کم زیدن اثنان، اونو باید بگی. تا نگی نمیتونی بفهمی که اون چیه در دست زیده مندرج تحت موضوع تا محمود رو که زوجونه برش هم کنی. بنابراین همونطور که به صغرا، به کبرا احتیاج داری، به صغرا احتیاج داری. توجه کردین چیزی توضیح داد؟ خیلی مشکل نبود. الان تتمه بحثو میگم که از اون مقدمه استفاده بشه. پس اون چیه که شما میتونید استفاده بکنید از اینجا، اون چیه که میتونید استفاده بکنید، اون چی که شما مطلوبتونه زوجیت مافی کم زیده، نه زوجیت کل اثنینه. شما الان کل اثنین زوج رو میدونید، اما این که مافی کم زیدم زوجه اینو نمیدونید. کی میتونید حکم کنید که مافی کم زید زوجه؟ وقتی که علاوه بر این که عموم اون چه که در دست زیده یعنی شیعیتش رو میدونید، خصوصش یعنی اثنینیتش رو هم بدونید، یا به تعبیر دیگه بدونید که اون چه که در دست زیده مندرج از تحت موضوع این کبرا، یعنی تحت اثنان، یعنی او هم اثنانه. اون وقت میتونید زوجون رو برش هم کنید و نتیجه بگیرید که اون چه که فی کم زیده است زوجه. نه، کبرا میگه که هر چه که در نفس الامر، دقت کنید من مطلب رو تموم نکردم. کبرا میگه آن چه که در نفس الامر، میخواد تو کم زید باشه، میخواد جای دیگه باشه، اگر اثنان از زوج است پیش من چی؟ پیش من ثابت بشه، باید ثابت بشه زوج. نتیجه میخواد پیش من نتیجه بده، به واقع کار نداره. نتیجه میخواد چیزی رو که مجهول منه به من پیش من معلوم کنه. در واقع در دست زید دو تاست و این دوتا هم در واقع زوجن. بله، در واقع ما احتیاج به صغرا نداریم. اما فی نفس الامر منظور ما نیست، اندنا منظور ماست. کی اندنا روشن میشه که ما فی کم زید زوجه؟ وقتی روشن بشه که اثنانه، نه فی الواقع روشن بشه. فی الواقع اثنان هست و الواقع هم زوج هست، ما اصلا به واقع کار نداریم. قیاس میاد که مجهولی رو پیش من معلوم کنه، نه مجهولی رو پیش واقع معلوم کنه. پیش واقع همه چی معلومه، پیش من میخواد مجهولی رو معلوم کنه. چی پیش من معلومه؟ شی بودن، شی بودن آنچه که در دست زیده، این معلومه. چی پیش من مجهول؟ اسنان بودنش. پس اسنان بودنش باید اولا معلوم بشه تا بعد بیاد مندرج بشه مافی کم زید در موضوع کلو اثنین زوجون. بعد که مندرج شد تحت موضوع کلو اثنین زوجون، وقت محمول کلو اثنین زوجون که زوجون بود برش هم میشه مافی کم زید اثنین زوجون. حرف رو درستیه، روشنی هم هست که توجه داشته باشید. نه فی نفس الامر، این اول توضیح دارم که معلوم بشه، نه فی نفس الامر بلکه اندنا، امری معلوم است و امری مجهول. معلوم اینه که فی ید زید شیعون، مجهول اینه که فی یدهی اسنان، خصوصش که اسنان باشه مجهوله، عمومش که شیعون باشه معلومه. و من میخوام این خصوصش رو روشن کنم، میخوام حکم رو این خصوص ببرم، نمیخوام حکم رو آن ببرم. زوجونه که رو شیعی نمیبرم، زوجون رو اسنان نمیبرم. حکمی که در مطلوب من به دست میاد حکمیست که میخواد روی خصوص بره، نه حکمی که رو عموم بره. پس اون معلوم من این حکم رو واجد نیست، مجهول من این حکم رو واجده. اون مجهول باید به یه صورتی بیاد تو قضیه، باید بیاد روشن بشه که ما فیکم زید اسنانه، تا مندرج بشه و تحت موضوع کبرا و بعد محمول کبرا که زوجونه، در نتیجه برش هم بشه و در نتیجه میگیم ما فیکم زیدن زوجون. این ظاهرا واضحه، مطلب از خارج روشنه. عبارت خیلی اغلاق داره، خیلی اغلاق داره. چی رو ما میتونم معلاش کنم که تفهیم کنم نمیدونم، ولی مطلب روشنه. البته هنوز من مطلب رو به طور کامل نگفتم، یه تیکه دیگهش باقی مونده، اون انشالله بعدا عرض میکنم. الفصل ثانی فی بعض الزوابط و حل شکوک. انه قد یظن که مقدمه ثانیه قیاس، مقدمه ثانیه یعنی مقدمه ثانیه قیاس یعنی کبرا، که قولنا کل اثنین زوجون تغنی عن المقدمه الاولى یعنی صغرای قیاس. مقدمه اولا چیه؟ ما فیکم زید اسنان. گفتن اون مقدمه دوم ما رو از مقدمه اول بی‌نیاز می‌کنه، دیگه احتیاج به مقدمه اول نداریم. چرا گفتی قیاس تا قضیه می‌خواد؟ قیاس یک قضیه درش کافیه. ولا یعلم جوابه، یعنی شروع به جوابه. لا نعلم نوشته، ابی نداره، ولی لا یعلم که نسخه قدیمه بهتره، چون لا قد یظن پس لا یعلم بهتره. گاهی اینطوری گمان میشه ولی دانسته نمیشود، این ولی دانسته نمیشه داره رد میکنه این گمان رو، شروع به رد این گمانه. و دانسته نمیشود که ما ولو میدونیم که کل اثنین زوجان کبرا رو میدونیم، اما در این حال لم یندرج ما فی کم زیدن به خصوصیهی بالفعل. بعد از لم یندرج یه فیهی رو تقدیر میگیریم یا فیهای رو. اگر فیها باشه به کبرا برمیگردیم، فیه باشه به فی کل اثنین زوجان برمیگردیم. درست ما میدونیم کل اثنین زوجان رو، اما مندرج نمیشود در این کل اثنین زوجان ما فی کم زید، ما فی کم زید درش مندرج نمیشه. چجوری مندرج نمیشه؟ بلفه، بلفه رو توجه کنید، قید لم یندرج بگیرید، تمام این ترکیبات دیگه هم به ذهن بسپرید. بلفل قید لمیندرجه، اندراج بلغوه هست، اندراج بلغوه رو نفی نمی کنیم. یعنی بلغوه ما فی کم زید مندرج تحت اسنان هست، حتی اندنا. بلفل که فل واقع مندرجه، بلفل ما فی کم زید مندرج تحت اسنانه، اندنا بلغوه مندرجه، یعنی بعد میتونه مندرج بشه، یعنی میتونیم بگیم یعنی آینده میفهمیم که مندرجه. بلفل مندرج نیست، اندنا بالفعل مندرج نیست، ولی اندنا بالقوه مندرجه، چون بعدا میفهمی که مندرج بوده، اما بالفعل مندرج نیست، اندنا بالفعل مندرج نیست. به خصوص هم، به خصوص یعنی با قید اسنان بودن نه با قید شی بودن. اینا همه روشن باشه، تمام این نکته ها رو من از خارج عرض کردم. ولو میدونیم که کل اسنین زوجه، اما در این حال مندرج نمی شود در این کل اثنین، اندراج بالفعل مندرج نمی شود ما فی کم زید به لحاظ اون خصوصش، نه به لحاظ عمومش، به لحاظ خصوصش که اثنان بوده مندرج نمی شود. ما لم نعلم انه اثنان به علم آخر. عبارت توجه کنید، خط از این فصل 1, 2, 3, 4, 5 آخر خط پنجم این فصل، ما لم نعلم انهو اسنان به علم آخر. مندرج نمی شود ما فی کم زید، مندرج بالفعل نمی شود در کل اثنین زوجون، مادامی که ما ندانیم که ما فی کم زید اسنان است به علم آخر، این از طریق صغرا. مادامی که از طریق صغرا نفهمیدیم که ما فی کم زید اسنان است، نمی تونیم بفهمیم که ما فی کم زید مندرج تحت اثنین است تا اینکه زوجون برش مترتب کنیم و نتیجه بگیریم. این وسط ها دیگه حرفایی که میاد دیگه حرفای معترضه است. اگر این ارتباطات جملاتی که عرض می کنم پیشتون روشن بشه دیگه عبارت مشکلی نداره. بله اگر روان تر بگیم که این کتاب درست نمیشه دیگه، احتیاج به درس و بحث نیستش که. اگر روان میگفتیم احتیاج به درس و بحث نبود که. بله نه نه ایشون میفرمان چرا عبارت انقدر سنگین گفتیم، میتونیست روان تر از این مینه بگیم. بله بله خب مسلم از این آسان تر میشه گفت. ولی خب اگه از این آسان تر میگفت چیگه این کتاب درسی نمیشد که، کتاب باید پیچی توش داده بشه که ناصر بشن درس بگیم. خب حالا شارح معنا میکنه همین عبارت سنگین شیخ رو، ای لم یندرج بالفعل، قید بالفعل رو میره جلو که متوجه بشید که بالفعل مربوط به لم یندرج. فعل کبرایی رو که در عبارت مصنف ذکر نشده اظهار میکنه که فیه یا فیها باید در عبارت باشه، بعد از لم یندرج باید یه فعل کبرایی باشه. بعد اون وقت میگه ما فی کم زیدن به خصوصه، کتاب ما به خصوصه رو و من کونه اسنین رو درش نوشته و نباید درش باشه. اینا همه کلمات شارحه، کلمات شارحه. این ما فی کم زیدن به خصوصه نقل کلام مصنفه، مصنف هم یه عبارت داشت ما فی کم زیدن به خصوصه رو، دوباره شارح داره همین معنا رو دوباره داره شارح همین نقل میکنه، تا عبارت جا به جا میکنه، به الفعل میبره جلو. فل کبرا رو که محذوف بوده اظهار میکنه، مافی کم زیدن به خصوصه رو دوباره میاره که جلو آمده عقب میارتش. اون وقت به خصوصه رو معنا میکنه من کونی اسنه، من کونی اسنه هم جز کلام شارحه. خصوصه یعنی اسنه بودن، عمومه یعنی شی بودن. حالا چه حساد باشه چه غیر حساد باشه، چه سنجیزه باشه چی، اونو کار نداریم، کار نداریم که جنس اون چی که در دستشه چیه، اون چی که برای ما مهمه دوتا بودنشه. در این قیاس ممکنه در یه قیاس دیگر سنگ بودنش برای مهم باشه، باید بستگی داره این که کبرا رو چی قرار بدی، کلا سنگ این چنین یا کلا اسنه این چنین، ببینیم که چی رو موضوع کبرا چیه. اگه چون موضوع کبرامون در اینجا اسنانه پس ما دنبال اسنانی، اگه موضوع کبرامون حساد بود وقت باید کنجکاوی میکردیم در دست زید حساد یا چیز دیگه است، اون خصوص میشد حساد یعنی سنجیزه. حتی نعلم انه زوجون انده حکم ناب هازا، اینم اگر نبود هیچ مشکلی نداشتیم، ولی خب حالا آمده دیگه. چرا باید مندرد شود ما فی کم زید، دقت کنید به همین ترتیب که عرض می کنم، چرا باید مندرد شود ما فی کم زید در موضوع کبرا یعنی اسنان، تا نعلم، تا بدانیم که وقتی حکم میکنیم به کبرا بدانیم که ما فی کم زید اسنان است و بعد نتیجه بگیریم که زوج است. چون اگر ما چون میخواهیم بدونیم که ما فی کم زید زوج است باید ابتدا بدونیم که اسنانه. حتی نعلمه یعنی لنعلمه انهو یعنی ان ما فی کم زید زوجون، این رو کی بفهمیم؟ در اون وقتی که کبرا رو زمین میکنیم، انده حکم اینا به هازا یعنی انده حکم اینا به ان کل اسنین زوج، وقتی حکم میکنیم به ان کل اسنین زوج کی میتونیم بفهمیم که ما فی کم زیدم زوجه؟ وقتی که بفهمیم ما فی کم زید اسنانه، وقتی فهمیدیم که ما فی کم زید اسنانه اون وقت میفهمیم زوجه. خب لم لعنا ولا نعل ولا یولم انا و این علمنا ان کل اسنین زوجون، ولو ما بدونیم که کل اسنین زوج است، اما لم یندرج اندراجن بالفعل در این کبرا مندرج نمی شود ما فی کم زید، ما فی کم زید به عنوان اسنان بودن مندرج تحت کبرا نمی شود مادامی که ندانیم که ما فی کم زید اسنان است. باید بدونیم ما فی کم زید اسنانه تا اندراج درست بشه. چی جوری بدونیم؟ به علم آخر، نه از طریق کبرا، از طریق دیگه بدونیم. به علم آخر اینی، نه از طریق کبرا، از یه راه دیگه بدونیم، از طریق صغرا بدونیم. اون وقته که ما میتونیم نتیجه بگیریم که این ما فی کم زید زوجه. خب چرا چرا احتیاج داریم که خصوص رو بدونیم؟ چرا احتیاج داریم که اسنان بودن مافیک و مزید رو بدونیم؟ ایشون میگه که مافیک و مزید دو حیث داره، همون که از خارج گفتن. یه حیث عموم داره که شیء، یه حیث خصوص داره که دو تاست این شیء. ما عمومش رو میدونیم، احتیاج به هیچ علمی نداریم. خصوصش باید با علمی مشخص بشه. با کبراش مشخص نمیشه، پس باید با صغرا مشخص بشه. تا صغرا این خصوص رو مشخص نکنه قیاس تشکیل نمیشه و اون نتیجه‌ای که حمل زوجون بر مافی کم زیده به دست نمیاد. از جهت الخصوص که اسم این بودن است، المجهوله، بازم ترکیب عبارت رو توجه کنید، المجهوله صفت جهته، جهت خصوصی که عبارت از اسنینه، اون جهت مجهول بود. غیر جهت العموم وهی کونه شیئا هل معلومه، که بعد جایی سرخط آمده، اصلا نباید سرخط میامد. وهی یعنی جهت العموم کونه شیئنه، جهت الخصوص کونه اسنین بود، جهت العموم کونه شیئنه. اون جهت الخصوص رو گفتیم المجهوله، این جهت العموم رو میگیم المعلومه. جهت عموم که شیئیت معلومه، یعنی ما میدونیم که از چیزی هست، اما جهت خصوص که دوتاست مجهوله، یعنی ما نمیدونیم که از دوتاست. فل خصوصیه وهی کونه اسنین، خصوصیتی که مجهوله، یعنی اسنان بودن مافی کم مزید، کم یعنی آستین، من معلوم میکنم دست، کم یعنی آستین. وهی کونه فل خصوصیت و وهی کونه اسنین، این خصوصیت این دوتا بودن اون چه که در کم مزیده، تحتاج و الى علم آخر، احتیاج به علم دیگه داره، کبرا کافی نیست، صغرا باید بیاد. فاذا لم یعلم، خب این مطلب رو عرض کنم که اشاره شد ما عالمیم به این که مافی کم زید بالقوه زوجه، بالقوه زوجه، چون بالقوه اثنانه، بالقوه هم زوجه، اما بالفعل نه، بالفعل عالم نیستیم که مافی کم زید زوجه، چون بالفعل عالم نیستیم که اثنانه. بله فعل واقع هم زوجه هم اثنانه، واقع به درد ما نمیخوره. ما اندنا قیاس رو تشکیل میدیم که خودمون مجهولمون رو برطرف کنیم و مجهولمون رو معلوم کنیم، پس اندنا لازمه. اندنا بالقوه مافی کم زید مندرج تحت اسنان هست، محکوم به زوجونم هست، اما این بالقوه است. بالفعل کی محکوم، کی مندرج میشه تحت اسنان و کی محکوم میشه به حکم زوجیت؟ وقتی که ما این صغرا رو داشته باشیم، وقتی صغرا آمد که ما فهمیدیم با علم آخر که مافی کم زید زوجه، میتونیم تشخیص بدیم با زمینه کردن کبرا. وقتی فهمیدیم که مافی کم زید اسنانه، میتونیم با زمینه کردن کبرا تشخیص بدیم که زوجم هست. بالفعل دیگه مندرج میشه، بالفعل مندرج میشه باید مافی کم زید در اسنان و بالفعل حکم زوجون رو میگیره. اندنا ولو بالفعل فعل واقع هر دو رو داره، ولی اندنا بالقوه داره. بعد از آمدن صغرا همه اون بالقوه ها بالفعل میشه، بالقوه مندرج تحت اسنانه، بالفعل مندرج میشه، بالقوه محکوم به زوجیت، بالفعل محکوم میشه. این بعد از چیه؟ بعد از آمدن صغراست. پس ما به صغرا احتیاج داریم و بالقوه برامون کافی نیست، چون بالقوه که مطلوب ما نیست. ما که نمیخوام بفهمیم که مافی کم زید بالقوه اسنانه یا بالقوه زوجه، این که مطلوب ما نیست. مطلوب ما اینه که بالفعل زوجه، بالفعل اسنانه. این تا صغرا نیاد درست نمیشه، پس مطلوب رو به دست نمیاریم مگر با آمدن صغرا. بنابراین در قیاس به صغرا احتیاج داریم. فاذا لم یعلم اندراج اصغر یعنی مافی کم زید فی موضوع الکبرا یعنی اسنان الا بالقوه، اگر هنوز این معلومیت بالقوه باشه، ما نمیتونیم کشف کنیم که این مافی کم زید زوجه. اگر ما بالقوه میدونیم که این اسنانه، نمیتونیم بالقوه بدونیم که زوجه، نمیتونیم بالفعل بدونیم که زوجه، بازم بالقوه میدونیم زوجه. اگر بالقوه میدونیم اسنانه، بالقوه هم میدونیم زوجه، ولی بالقوه که مفهوم ما نیست، ما میخوام بالفعل بدونیم زوجه. از این که بالقوه اسنانه نمیتونیم کشف کنیم که بالفعل زوجه، مطلوب ما اینه که بالفعل زوجه. کی میتونیم بفهمیم که بالفعل زوجه؟ وقتی بالفعل اسنان بود. بالفعل کی اسنان میشه؟ وقتی صغرا بیاد. پس ما به صغرا احتیاج داریم. فاذا لم یعلم یعلم اندراج اصغر در موضوع کبرا مگر اندراج بالقوه، فقط بالقوه شو بدونیم. بعد یه جمله معترضه میگه، میگه این بالقوه چه میگم؟ به نسبت به علم خودم ها، نسبت به واقع نه ها، نسبت به واقع مسلم اندراج بالفعله. اندراج تحت اسنان بالفعل، محکومیت به زوجیت هم بالفعل در واقع، ولی واقع به درد ما نمیخوره. اندنا بالقوه است لابد نسبت الى نفس الامر، زیرا اندراج حاصل است بالفعل فی نفس الامر. فی نفس الامر اندراج فعلیه، بالقوه نیست، بل به نسبت الى علمنا. لا به نسبت الى نفس الامر، بل به نسبت الى علمنا. این بل به نسبت الى علمنا حتی بر اون لا به نسبت است. این فعین الاندراج تحلیل برای لا به نسبت. چرا به نسبت الى نفس الامر نمیگی بالقوه است؟ چون نسبت به نفس الامر اندراج بالفعله، بالقوه نیست. به نسبت الى علمنا اندراج بالقوه است. فاذا لم یعلم جوابش اینجا میاد و اذا که فنعلم، چون فاصله شد جواب رو صورت عادی نیورد، دوباره تکرار کرد، شرط دوباره تکرار. فاذا لم یعلم اندراج الاسخر فی موضوع الکبرى الا بالقوه و اذا کنی فاذا لم یعلم، دوباره تکرار شد. فنعلم بالقوه ان ما فی کم زید زوجون، اگر اندراج ته اندراج اسخر در موضوع کبرى بالقوه باشه، در نتیجه هم ما عالم بالقوه میشویم که ان ما فی کم زید زوجون، نه بالفعل عالم بشیم که مطلوب ما بالفعل عالم شدن بود، الذی هو المطلوب، که مطلوب ما به فلالم شدن بود. پس ما اگر اندراج اصغر در موضوع کبرا رو بالقوه بدونیم، در نتیجه هم زوجیت ما فی کم زید رو بالقوه خواهیم دونست و این مطلوب ما نبود، بنابراین ناچاریم که اون اندراج رو بالفعل بکنیم تا زوجیت هم بالفعل بشه و مطلوب به دست بیاد. کی اندراج بالفعل میشه؟ وقتی سخرا بیاد. پس ما به سخرا احتیاج داریم. و هذا الشرط که کردم بخونم که تموم بشه این مغالطه که پیش آمد، تموم شد بحث ما. مغالطه که پیش آمده از کجا پیش آمده؟ می فرماین ما بالقوه رو مکان ما بالفعل گرفتن، یعنی اندراج بالقوه حاصله، فکر کردن که اندراج بالفعل حاصله و ما اندراج بالقوه رو کافی نمیدونیم. اندراج بالقوه حاصله ولی اندراج بالقوه کافی نیست، اندراج بالفعل لازمه که حاصل نیست. آنچه که حاصل است کافی نیست، آنچه که کافی است حاصل نشده. این شخص فکر کرده که آنچه که حاصل است کافی است، یعنی ما بالقوه رو فکر کرده کافیه، گفته خب اندراج بالقوه که هست، بالاخره آخر سر که روشن میشه ما فی کم زید اسنانه و بعدم حکم میشه که زوجه، میگیم آخر سر به درد نمیخوره، الان باید روشن بشه، تا من الان حکم کنم به زوجیت. پس بالقوه بودن کافی نیست، بالفعل بودن لازمه و این شخص گمان کرده که بالقوه کافی است، پس بالقوه رو اخذ کرده مکان ما بالفعل، یعنی اون که بالقوه است فکر کرده بالفعله و کار رو تموم دیده در حالی که نیمه تموم بوده. و هذا الشک، یعنی این غلط، ینشأ من اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل. فإن این غلط، چون دیده است که موضوع مقدمه اولا که ما فی کم زید است مندرج می شود تحت موضوع ثانیه که اسنانه، ما فی کم زید مندرج می شود تحت اسنان بالقوه، گمان کرده که ما فی کم زید مندرج بالفعل است تحت اسنان، بالقوه مندرج شده، اون فکر کرده بالفعل مندرج شده. خب اگه بالفعل مندرج بشه نتیجه گرفته میشه، اما مشکل حله. این گمان کرده که بالفعل مندرجه، فکر کرده نتیجه رو میگیره در حالی که نتیجه گرفته نمیشه. فقلته، ایشون میفرماید و هو واضح، یعنی این کلام مصنف واضح، احتیاج به شرح نداره. ان شاء الله بقیه‌اش رو برای جلسه بذاریم.